بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه احادیث اربعین دیلمی حدیث 25 قسمتی ازش خونده شده، قسمت دیگرش که خودش میتوانه یک مطلب مستقلی باشد این است از ادامه کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان العجب کل العجب لمن صدق بدار البقاء، ان العجب کل العجب لمن صدق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء. و عرف ان رضا الله في طاعته وهو يسعى في مخالفته گاه می شود بین اعتقاد و عمل انسان تضاد ده. انسان عقیده به چیزی دارد اما عملش بر ضد آنی، حتما یه سرچشمه‌ای برای این تضاد باید پیدا بشه. اعتقاد مؤثر در عمل و عمل بازتاب اعتقاد است. فرق میان انسان و حیوانات همین، حیوانات انگیزه های غریزی دارند ولی انسان انگیزه فکری داره، یعنی اون چه فکر می کند و می اندیشد و صلاح و فسادش رو تعیین می کند بر طبق آن باید عمل کنی، چون انسان موجود عاقلی است و به فرمان عقل کار می کند. ولی بسیار می شود تضاد پیدا می شود بین عمل انسان و اعتقاد انسان. باید سرچشمه این کجاست؟ نمونش این دو جمله است که پیغمبر اکرم مطابق این حدیث فرمود: عجب کل العجب کل العجب از کسی است که صدق بدار الفنا بقا، قیامت را قبول داره اما تمام تلاش و کوشش رو برای دار فنا میکنه، برای دنیا میکنه. اگر قبول داری قیامتی هست پس چرا تلاش نمی کنی؟ اگر قبول داری دنیا دار فانیست و دار بقا نیست پس چرا تمام تلاش و کوشش تو برای آن؟ و باز عجب از کسی که می داند خوشنودی خدا از طریق طاعت حاصل میشه اما این تلاش در معصیت داری. چرا؟ تضادی که پیدا می شود بین عمل و عقیده سرچشمه های مختلفی دارد از نظر روانی. یکیش این از عقیده شده صفر، مشروب به شک و چون آمیخته به شک خیلی باور نشده. اگر واقعا عقیده محکم محکم باشد نمیشه. شما یقین داری این آتش سوزنده است، محال دست کنی آتش برداری بذاری تو دهنه. اگر به همین اندازه که یقین به این آتش داری به کلام الله هم عقیده داشتی: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اگر این باور بود که این قرآنم به همون انداز مورد باور تو باشد که به این آتشی که الان در این زهر جلوت هست. محاله. پس گاهی ضعف ایمان و عقیده سبب می شود که تضادی بین اعمال و بین عقاید پیدا شد. چاره جز این نیست که عقیده رو محکم کنی. آلودگی عملی ما به خاطر ضعف ایمان ماست، و اگر ایمان ما قوی بشود آلودگی عمل نخواهد. ایمان اعتقاد یک. من یه جمله رو یه وقت عرض کردم شاد برای شما برادرها، که یکی از اصحاب مرحوم آقای بروجردی وقتی میخواست تعریف بکنه آقای بروجردی، چون خیلی آدم محتاطی بود مرحوم آیت الله بروجردی، خیلی تو درس اگر عصبانی میشد گاهی عصبانی میشد و اوقات تلخی میکرد، بعد که میرفت پشیمان میشد و میفرستاد دنبال اون طلبه عذرخواهی میکرد، یا فردا تو درس عذرخواهی میکرد. یه همچین تغییری داشت، نکنه ایزا مؤمن شده باشه. با اینکه بین استاد و شاگرد خب از قدیم میگفتن این عصبانیت ها مهم نیست و تعبیرات مهم نیست، ولی نه، اون حریمو نگه میداشت و خیلی وقتا هم جبران مالی میکرد. میگفتن عصبانیت های بروجردی برکت داره. بعضی ها بچه نمیامد ایشون عصبانی بهش. خیلی مقید. یکی از اصحاب ایشون میگفت که در تعریف آقای بروجردی میگفت قیامت رو باور کردم. اون که خب آدم میگه هر مسلمانی باید قیامت باور داشته باشه، ولی باوری داریم و باوری باوری که حد میان انسان و گناه بشه، تضاد بین عقیده و عمل رو از بین ببره. این یکی از عوامل این تضاد. و اما عامل دیگر قدرت شهوات. گاهی ایمان خوبی هم داره اما شهوات به قدری قوی هست که بعد ایمان غالب میشه، غالب میشه، و همون سبب میشود که این یصدق به دار الوقا اما دائما یسعى لدار الفنا. کارش به اینجا میرسه که تمام تلاش کوشش باز برای جلوگیری از این آلودگی چاره‌ای جز مهار کردن شهوات، تمرین، ریاضت نفس، مطالعه حالات بزرگان، علما، اکابر، مطالعه آیات قرآن، احادیث معصومین تا کنترل شهوات بشه. عامل سومی هم که داره غفلت. غفلت. ایمان داره، میدونم هست. شهوات قویی هم نداره اما غفلت میگیردش. مثل این است که انسان غافل میشه این آتشه دست میکنه تو آتش، غافل میشه این آب داغه یه مرتبه بر میداره که توی آب میریزه رو دستش، با این که خب اگر غافل نبود آب جوش رو دستش نمیری. غفلت، غفلت ها سبب این تضاد ها میشه. یعنی اونچنان انسان گرفتار زرق و برق دنیا و غفلت و فرو رفتگی در دنیا می شود، انسان به اینجا می رسه. راه مبارزه با غفلت هم دوام تفکره. همه روز انسان لحظاتی رو برای اندیشه کردن و فکر کردن بگذارد، مخصوصا شب موقع خواب چند دقیقه انسان بیاندیشد امروز ما چه کردیم؟ چه نکردیم؟ ما کجا هستیم؟ برای چه آمدیم؟ مقصود از آفرینش ما چه بود؟ آیا به این هدف نزدیک شدیم یا نه؟ دوام فکر سبب میشه که پرده های غفلت پاره بشه. به هر صورت اشخاصی که میبینید ظاهرن عقیدهی دارند و بر ضد عقیدهشون عمل میکنن همین چیز هاست. اشخاصی هستن میگه میدانم این مواد مخدر ضرر داره، یعنی داره، ولی چه کنم اختیار از دستم در میده. توانایی کنترل خیشتن ندارم. شهوات من بر من غالب شده، هوای نفس غالب شده، با اون ایمانی که دارد در این حال مرتکب میشه. بر صورت از یه سو باید روز به روز تقویت کنیم انشاءالله پایه های ایمان رو. تقویت پایه ایمان هم دو راه داره، یه راهش مطالعه بیشتر است، یه راهش عمل بهتره. عمل خوب ایمان انسان رو راسخ میکنه، نور هدایت رو قوی میکنه. دیگر هم مهار کردن شهوات و دیگر هم زدودن قفلت ها. برگردم به حدیث، فرمود ان العجب کل العجب لمن صدق بدار البقا، قبول داره. و هو یسعا، یسعا فعل مضارعه، دلالت بر استمرار داره، یعنی همش مستمرن سعیش برای دار فنائه. و هو یسعا لدار الفنا و عرف ان رضا الله فی طاعته و هو یسعا فی مخالفته. برگردیم به بحث اصولیمون. من دو جمله این در صفحه 182 همین جلد 77 بهار، دو جمله به بحث گذشته ملحق کنم و برگردیم سراغ اختلاف قرائات. عرض کردم ما احتمال میدیم مرحوم حاجی نوری با اینکه کتاب فصل خطاب رو نوشت و بعد بعضی ها در رد اون کتاب نوشتن، مرحوم حاجی نوری کتاب دومی نوشت در دفاع از فصل الخطاب، در شرح حالاتش آمده دفاع هم نوشت، ولی که این فصل الخطاب تا آخر عمر حاجی نوری خیلی فاصله داشت، فاصله زیادی بود، احتمالاً در اواخر کار ایشون خوشنود نبود از این کتاب. و من فکر میکنم چیزی که مرحوم آشخاب بزرگ نوشته اشاره به همین معنی است. اصلا صریحاً آشخاب بزرگ می نویسد ایشون عقیده شیخ طوسی بود در مسئله عدم تحریف، عقیده سید مرتضی بود، عقیده امین الاسلام تبرسی بود، اینا سردمداران عدم تحریف هم دیگه. شیخ طوسی در تبیان، سید مرتضی و مرحوم تبرسی در مجمع البیان، اینا سردمداران عدم تحریف هستند. میگه شیخونا حاجی نوری عقیدش این عقیده اینها بود، نه این دروغ میگوین، نه فصل خطاب از اینکه برای تحریف نوشته شده است. و با تمام قدرت من فکر میکردم مرحوم حاجی نوری تمام قدرت علمی حدیثیش رو به کار گرفته در نوشتن فصل خطاب، اونم اینه. لابد همین تغییر عقیده بوده. عبارت مرحوم آشخاب بزرگ اینه، میفرماید هذا ما سمعناه من شیخنا نفسه، چیزی که از مرحوم حاجی نوری شنیده قبلا نقل میکنه، بعد میگه و اما عمله. این در مقدمه مستدرک شرع حال حاجی نوری به قلم شاگردش آشخاب بزرگ، میفرماید و اما عمله فقد رأیناه و هو لا یقیمه، فقد رأیناه و هو لا یقیم لما ورد فی مضامین هذه الاخبار وزنا، وزنی برای این اخبار تحریف قائل نیست، بل یراها اخبار احاد، اینا رو خبر واحد میبینه، لا تثبت به القرآنیه، چون قرآن باید با خبر متواتر ثابت بشه، مسلم است، اجماع امت است که قرآن به خبر واحد میگن ثابت نمیشه. لا تثبت بها ان قرآنیه، بل یضرب به خصوصیاتها عرض الجدار، میرد اینها رو به دیوار. سیرت سلف صالح، سیره ایشون همون سیره سلف صالح بود، من اکابر الامامیه که سید المرتضی و شیخ طوسی و امین الاسلام التبرسی و غیره. بسیار. و اما جمله دومی که میخواستم عرض کنم راجع به این بود که گفتیم سیاری، احمد ابن محمد ابن سیار المعروف به سیاری، این از کسانی است که علمای رجال اجماع بر ضعفش کردن و در حدود 188 حدیث در تحریف قرآن از او نقل شده و اجماع بر ضعف شده. حالا ما نشمردیم، ولی اونهایی که شمردن گفتن 188 تا. حالا اگر بعضی دیگر شماری کرده باشند 300 تا احتمالم داره، شاید هم همینطور باشه. کسانی که تضعیف کردن او را نجاشی و ابن شهرآشوب و قبلا شمردن، ابن داوود در رجالش و علامه در خلاصه و تشریح در کتابش و شیخ در فهرست و صاحب وجیزه در وجیزه و مرحوم ممقانی هم گفته. بله؟ نه، تشریح رو من به نقل از این کتابهای دیگر از ممقانی داره، در تنقیح المقال هست. و نهم ابن قزاری، ابن قزاری هم تضعیف. بله، من کشی را از تنقیح المقال نقل کردم. البته کشی روایت نقل میکنه، اون روایت معروف که این ادعای نیابت کرده بوده سیاری از امام جواد سلام الله علیه، حدیث میاد که این خود ادعا کرده و یه ریالم پول دستش ندیده، درهم دینار هم بهش ندید، من میشه یه آدمه نمعتبری بوده است و ادعای بی جایی کرده است و حدیث هم دلالت بر زن رو میکنه. و اما اینکه این تضعیف ها منتهی به تضعیف ابن قزاری شده باشد، ما هیچ دلیلی بر این معنی نداریم، چون این بزرگان رجال هیچ کدام تکیه بر ابن قزاری نکرد. تنها مقداری از عبارت نجاشی با عبارت ابن قزاری شبیه، قالب تناسخ، اونم یه قالب تناسخ، مقداری از عبارت نجاشی با عبارت ابن قزاری شبیه، اما بدون اینکه نجاشی استناد کنه. مرحوم شیخ در فهرست تضعیف کرده اینو، علامه بعد از اینها ابن قزاری و نجاشی و کشی معاصرن، ببخشید، ابن قزاری و نجاشی و شیخ معاصرن، شیخ و نجاشی و ابن قزاری، این سه تا معاصرن. حالا بعضی گفتن که ابن قزاری از شیوخ نجاشی بوده ولی از شیوخ شیخ نبوده. شیخ در کتابش می نویسه، ابن قزاری کتاب هایی داره، کتابی هم در رجال داره، تعبیرم می کنه بدکی نیست، خلاصه خیلی هم پیداست رجال قزاری، ابن قزاری مطلوب شیخ طوسی هم زیاد نبوده از تعبیراتی که برمیاد. ما هیچ دلیلی نداریم که شیخ طوسی تضعیف از ابن قزاری گرفته، یا کشی که قطعا نگرفته، روایت نقل می کنه. و سایر بزرگان ما بگیم چون همه مستندن به ابن قزاری و ابن قزاری هم تضعیفاتشون نمیشود خیلی اعتنا کرد، آدم سختگیری بوده، پس تمام این تضعیفات باطل. یه جمله مرحوم مقانی دارد، اون جالبه، در پایان این بحث وقتی اجماع علمای رجال رو نقل میکند بر ضعف سیاری، جمله ای داره می فرماید فضعف الرجل بالجمله و بالجمله فضعف الرجل من المسلمات، ضعف احمد ابن محمد السیاری از مسلماته. والعجب کل العجب من الشیخ الماهر المحدث المعاصر الحاج النوری، والعجب كل العجب من الشيخ الماهر المحدث المعاصر الحاج النوري حيث راما في حيث راما قصد کرده است في خاتمه المستدرك اثبات و وثاقت رجل. تعجب میکنی که ایشون در خاتمه مستدرک میخواد اثبات و وثاقت کنی. بعد در ادامه کلماتش مرحوم ممقانی میگوید که مرحوم میگه حاجی نوری آمده تکیه میکنه بر اینکه کلینی ازش نقل کرده و چون کلینی نقل کرده است پس در این بر وثاقته. میگه تعجب از حاجی نوری، تصریحات علمای رجال رو ول کرده، نقل بعضی از اکابر رو به عنوان تأیید وثاقت گرفته. شما اون همه تصریحات اتفاق علمای رجال و ضعفش رو ول میکنی به این اشعارها میچسبی، تعجب میکنی. با این که عرض کردم خود مرحوم ماماقانی از کسانی هست که تا میشود کسی رو احیاش کنن احیا میکنه، تا میشود احیا کرد از نظر وثاقت سعیش در توثیق است و خشوینه. معذالک نه تنها تضعیف میکنه، حمله هم میکنه به مرحوم حاجی نوری که چرا این شخص آمده اصرار داره بر وثاقت این کسی که این همه علمای رجال در باید چیز گفتند و مسلم از مسلمات و تصریحات ول کرده میره سراغ اشعارات و اشعارات. خب این راجع به این بحث گذشته، برگردیم به مسئله اختلاف قرائات. در اختلاف قرائات جنبندیش من کنم سه مطلب هست. نه اینا یه جوابه، اون یه جوابه، هر کدامش یه جوابه. عرض کردم اون یه جوابه، اون یه جوابه دیگری معنی نداره. یه مسئله دقت دلیل داشته باشه. شما میگی که اون دلیل داریم، این دلیل نه. دقت کنین ما در مسئله اختلاف قرائات با سه مطلب روبرو هستیم. اول این است که آیا اختلاف قرائات برمیگرده به تواتر یا نه. قدی قال انها متواتره و قدی قال به این که متواتر نیست اما همه حجت است که دیروز گفتی، و احتمال سوم این است متواتر نیست حجت هم همش نیست. جائز القرائت فی الصلات و شبه هاست یجوز القرائت و جواز القرائت ملازم با جواز الاستناد و الحجیه نیست. این مطلب در اینجا گفتیم حق این است که این روایات قرائات متواتر نیست و قراء سب معاصر پیغمبر نبودن، غالبا وفاتشون در قرن دوم. این قراء سب یا همشون شاید متوفای قرن دوم هم. بنابراین اینا فاصله شون با پیغمبر اکرم زیاده، بعضی حدود 120 خودشونه، بعضی حدود 150، بعضی حدود 190 قرن دوم هجری. هیچ کدامشون دست پیغمبر نبودن. اونی که از همه شون قدیمی تر است سال 8 هجرت گویا متولد شده، یعنی موقع وفات پیغمبر این شخص 2 ساله بوده. پس نداریم این قراء سب پیغمبر درک کرده باشه، اینا از دیگران گرفته. آیا بین اونها و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تواتر لم یست؟ خود اینها اون قراءتی که خوندن 10 نفر 100 نفر مثل خودشون در اون زمان خوندن که در اصل خودشون متواتر باشه، اونم لم یست. کسانی هم که از اینها نقل کردن اینا هم متواتر نیستن، دو راوی دارن. میخوندن اما چقدر میخوندن، چند نفر میخوندن، این نمیشه تواتر درست کرد. در محیط او میخوندن، از او یاد گرفته بودن، همه از یه نفر اعتماد میکردن، همه یه مرجع تقلید داشتن، نمیدونیم چی بوده. آخه اینا فرق بر این است که ما سلسله سند رو در تمام رجال سند متواتر هم عرض بدیم، نه یکی متکیه به دیگری، و اثبات این مطلب بسیار مشکله، به خصوص این که روات اینها هم متصل به اینا نیستن. ما یه وقت خیال میکردیم این دراغی که اینا دارن متصل به اینا هستن، یعنی دو شاگرد بودن، شاگرد هم نبودن. مال عاصم دراویش بلا فاصله یه راوی داره به نام حفص و راوی دیگری هم دارد، نام دیگری دارد اگر یادم بیاد، و این دو تا راوی عاصم بله این شاگرد بلا فاصلش هست، اما خیلی از قراء سب این دو شاگردی دو راوی که دارن بالوسائط نقل میکنه از استادشون. حالا این وسائط متواتره؟ نه، یعنی در عصر اونها قراءت عاصم رو هزار نفر مثل عاصم میخوندن بدون تقلید عاصم، در عصر او هزار نفر مثل عاصم میخوندن بدون تقلید از عاصم، همه از رسول الله بالواسطه نقل میکردن. در هر صورت نه در عصر خودشون نه بعدش نه قبلش در هیچ یک از این سه مرحله تواتر ثابت نیست. و اما اینکه حجت بودن اینها ظاهرا حجت، عرض کردیم روایات عدیده ای داریم که اقرا او کما قرا الناس به این مضمون یا به این عبارت، یعنی اونی که مشهوره و این نه قراءات سب مشهوره بسیار خوب مشهوره در هر محیط بید. بسیار خوب بازم مشهوره دیگه، در غالبا مشهور بودن چون اینا مال قرن دومه دیگه، نه قرن دوم مشهور قراءات مشهوره بودن، این قراءات سر اینها مال قرن دومه، نیمه قرن دومه، نیمه اول قرن دومه، نیمه دوم قرن دومه، اینا جز مشهورات بودن بلاش کنید. و تازه اقرأوا کما قرأ الناس الان هم مشهوره، الان هم معیاره دیگه، نداره که در اون زمان هرچی مشهوره است بخونید حجت، یعنی الان هم قراءات مشهوره کار قدیم هم نداریم، قراءات مشهوره امروز هم برای ما کما قرأ الناس حکم قضیه خارجیه که نیست، قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه است. میشه ده تا قراءت مشهوره میخونن دیگه، هر دا مشهوره. حالا تا یا سیدی انهما معن مشهوران معصوران ان کن، مگر نداشتین دو تا شهرت روایت با هم تعارض میکنه؟ ای بابا دو تا شهرت، حالا شما میگید کدام ترجیح بدیم میرسن به حکم ترجیح، فعلا اینا شما میگید دو شهرت نمیشه، ده تا شهرت هم میشود باشه، دقت کنین. اگر واقعا مشهور شد ما هم خبر نداشتیم که جعله ابداعه، خبر نداشتیم چیه، مطابق روایت ما باید عمل کنیم. نه جعل بدون یقین داریم انصرافه، کسی جعل کرده قرائتی را این منصرف داریم. حالا اجازه بدیم من این بحث به جایی، اگر سوالی بود بعد بفرمایید من این بحث به جایی برسونم، روز چهارشنبه آخر هفته نماند کهنه بشود برای شنبه از نو بخوام تکرار بکنیم، دقت کنیم این مسئله بیش از این تکرار نشه، این مسئله دقت کنید، ما عقیدمون این است وقتی دستور دادن اقرأوا ظاهرش این است اعمل، لأن القراءة به عنوان القرآنی است، مرحوم آخوند میفرمان ملازمه نیست، صاحب البیان هم میگه ملازمه نیست، بین خوندن و بین حجیت ملازمه نیست، ما میگیم دست هر عرفی بدهید اگر میگن به عنوان قرآن بخوان تو نمازه، این قرآن یعنی عمل کن، پس بخوان برای چی؟ بخوان عمل نکن، بخوان به عنوان قرآن اما عمل به این قرآن نکن. آیات منسوخه ناسخ دارد، این که ناسخی نداره، در صورت ما فکر میکنیم دست هر عرفی بدهن بگن آه اینو بخوان به عنوان قرآن، تدبر درش بکن، تفکر درش بکن، ولی عمل نکن، این نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما اینو از سه احتمال پذیرفتیم، خیلی خوب، ایه بس. من چه گفتم؟ نه آقا اون اهل تجویده نه ارباب تجوید، ارباب تجوید کسانی هستند، قراء اختلاف قرائت کسانی دیگر، اون دو بحث کاری ما با اون نداریم. و اما حالا از کردن سوالیه بعدن بفرمایید تا من تمام کنم این بحثو. و اما مطلب دومی که داریم این است که مقتضای هر یک از این سه احتمال چه میشه؟ اگر قائل به تواتر بودیم چه میشه؟ اگر قائل به حجیت بودیم چه میشه؟ اگر قائل بودیم به جواز قرائت فقط چه میشه؟ عرض میکنیم اگر قائل به تواتر بودیم معنیش نه همه حجت و همه هم صادر شده عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرئیل همه صادر شده. پس سندها تعارض نداره، سندها قطعی است. تعارض میفته بین دلالتها، یتفر نه میگوید بین نقاع و قصد المواقعه جائز، یتخر نه میگه جائز نیست. اون وقت مثل دو روایت متواتر قطعی و سند میشه که ظاهرش تعارضه، یکیش درسته دوتاش که درست نیست، هم جائزه هم حرامه، دوتا که نمیشه دو حکم باشه، یا این حکم درسته یا اون، یا این ظاهر حجته یا اون تعارض بین ظاهر این شده، باید از هر ظاهر اگر داره بگیریم و الا تساقط. فیؤخذ بالازهر اگر ازهر ظاهری هر، اگر یک خود نه از یک تهر نه از هر باشه یا بالعکس، اگر ظاهر ازهری نباشه دو ظهور مساویست تعارضا تساقطا، دو حکم متضاد که خداوند جعل نکرده. اگر وقتی مثل عام مخاص، آقا مثل عام مخاص، عام صادر شده قطعا، عام متواتر و خاص متواتر تخصیص نمیزنی؟ هم ظاهر ازهر عام مخاص، عام مخاص ظاهر ازهره، عام مخاص مصداق ظاهر ازهره، اگر اینم مصداق ظاهر ازهر شد مثل عام مخاص میشه دیگه، عام مخاص مصداق ظاهر ازهره دیگه. آقا خاص و عام چرا خاص و مقدم بر عام میداری؟ چرا؟ نه چون خاص ازهر است، لأن الخاص ازهر، پس هر کجا ازهری باشه جمع عرفی بکنن مقدمه؟ جمع
در
عام مخاص ازهر و ظاهره، همه عام مخاص ها میگن یا نفس و ظاهره یا جمع میگن اونجا رو، اونجا ما همه عام رو ترک میکنیم نسبت به زید، عام رو نسبت به زید ترک میکنیم. حالا بعدا با من صحبت کنیم، این مطلب مسلم بحث ایمان گفتیم بحث نکنیم دیگه تساقطا. و اما اگر دومی باشه، اجازه بدید، اگر دومی باشد هم تعارض بینه اولا که اگر دومی باشد این از قبیل خبرین واحدین متعارضین میشه، این خبر واحده حجت، اون هم خبر واحده حجت، همین قرائت حجته همون قرائت حجته هر دو حجته، ولی هیچ کدام قطعی و سند نیست، هیچ کدام قطعی و دلالت نیست. در اینجا آیا اعمال مرجحات میتونیم بکنیم؟ بگیم قرائت عاصم اقوى سندنه از قرائت ابن کثیر، از قرائت نافع، از قرائت حمزه، میتونیم بگیم اعمال بکنیم مرجحات سندیگر رو؟ جواب نه. چرا؟ چون مرجحات در باب خبرین متعارضین وارد شده، در باب آیتین متعارضین نیست، قرائتین متعارضین نیست. بله، ولی خبر عن الله، ولی خبر عن الله نه خبر عن الائمه، ظاهر حدیثین متعارضین خبر از امام و پیغمبره. بله و عن الله، عن النبی عن الله، ظاهر خبر این متعارضین یعنی خبر این متعارضین پیغمبر یا امام، نه خبر این متعارضین عن الله عن جبرئیل. این گفتن انصراف داره، راست انصراف داره نمی. خب اگر اعمال مرجحات نتوانستیم بکنیم تعارضا تساقطا، هم این قرائت از بین میره همون قرائت، هر دو تعارض هر دو تساقط. البته حالا دیگه انصاف گفتم یه چیز استدلالی نیست، چیزیست ذوقی. حالا که تساقط کردن چه کنیم؟ میریم سراغ اصول عملیه. اصل عملیه چه اقتضا میکند؟ اباحه رو اقتضا میکند یا حرمت رو؟ این مقام سوم میرسیم. اصل عملیه چه اقتضا میکند؟ اباحه رو ثابت میکنه یا حرمت رو؟ باید در مقام سوم بحث کنیم. خب این هم مقتضای قول دوم. و اما اگر احتمال سوم پذیرفتیم، گفتیم آقا اینا جائز القرائه است نه حجت، یکی از اینها میدونیم از پیغمبر آمده، یکی دیگرش بقیهش همش دروغه، یکی از پیغمبر بقیه دروغه و حجیتی هم ندار در مقام ظاهر، جائز القرائه است اما جائز العمل نیست، یکی حجته بقیه حجت نیست. این از قبیل اشتباه حجت بلا حجت رو اینم مثل این است که شما دو تا خبر دارید، میدونید یکیش راوی ثقه است یکیش غیر ثقه است، اما کدامی ثقه است نمیدونید، یادتون رفته دو نفر راوی آمدن دو خبر نقل کردن، یکی ثقه است یکی غیر ثقه است، ثقه حجت غیر ثقه حجت نیست، قاطی شده اشتباه شده، طبعا نتیجه چی میشه؟ عدم حجیت کرای ما میشه، این میشه دیگه، نه این حجت هست نه اون حجت هست، این ثقه هست یکی ثقه هست یکی غیر ثقه هست، کدام ثقه نمیدونی، وقتی نمیدونی استناد به هیچ کدام نمیتونی بکنی، هر دو مشمول اصل عدم حجیت هست، اصل در زنون چیه؟ عدم حجیت، پس اصل این است که حجت نمیشه، نتیجه میشود که ما روی هر کدام از این سه احتمال حساب کردیم، تواتر بگیم چه میشود، حجیت بگیم چه میشود، و اگر جواز قرائت بگیم چه میشه، و انتخاب ما هم حجیت بود و از قبیل خبرین متعارضین بود، ما نمیتوانیم به هیچ کدام عمل کنیم، و اما باقی میمونه اون مقام ثالث، اگر ما نتوانستیم چه کنیم؟ در خصوص مثالی که الان هست آیه 222 سوره بقره، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. در مورد خصوص این مثالی که زدن اصل عملی چه اقتضا میکنه؟ نه این مثال میخواییم بحث کنیم که بحث فقهی باشه، میخواییم از اینجا بفهمیم الگوی کار چیه که اگر در اختلاف قرائات نتوانستیم حل کنیم چی باید بکنیم، چه رقم به اصول عملی عمل کنیم. این مقام ثالث میمانه انشاءالله روز شنبه.